بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مسئله 37 از مسائل مضاربه مطابق تحریر الوسیله امام رحمت الله علیه است. عبارت تحریر رو می خوانم: لو ضاربه به خمس. دو صورت در مسئله بیان شده: لو ضاربه به خمس مئه مثلا، این 500 دینار رو بگیر و برو مضاربه کن. فدفعها الیه، اون ستا رو هم به او داد. و آمد بها، اونم مشغول معامله شد، 500 دینار گرفت و مشغول تجارت شد. و فی اثناء تجاره، وسط کار، گفت بیا این 500 تای دیگر هم بگیر. دفع الیه 500 اخرى، 500 تای دیگه بهش داد. حالا بحث در این است، این دو مضاربه است یا یه مضاربه است؟ اول 500 تا بهش داد و رفت مشغول شد، حالا 500 تای دیگه هم بهش میده. للمضاربه، 500 تای دیگه هم برای مضاربه داده. فالظاهر انهما مضاربتان. امام میفرماید ظاهرش این است که این دو مضاربه است. خب اگه دو مضاربه باشه چه اثری داره؟ اثر عملی چیه؟ میگن فلا تجبرو خسارتو احداهما به ربح الاخرى. اگر یکی از این دوتا خسارت کرد، یکی سود کرد، اگر دوتا باشه اینا مستقلن، اون خسارت جداگانه داره، این سود جداگانه داره، هر کدام حکم خودشو داره. اما اگر یکی باشه، خسارت اولی به وسیله سود دومی جبران خواهد شد. بله، دو معامله مستقل، یه معامله ضمیمه کردن نیست. انضمام یه بحث دیگری است که امام متعرض نشده فعلا، ولی فقهای دیگر انضمام متعرض شدن. ایشون الان اینجا نیست، بعد داره. به هر حال اگر دو تا باشه، خسارت و ربح هر کدامش مستقل حساب میشه. اما اگر یکی باشه، جبران میشه خسارت و عهدهما با ربح دیگری. یه صورت مسئله. صورت دوم: و لوزاربه علا الفن. گفت مزاربمون 1000 دینار، بیا نصفشو بگیر برو. مزاربه رو 1000 دینار بوده، نه رو 500 تا. منتها اول کار نصفشو میدهد. فدفع 500. حالا این 500 تا رو بگیر برو مشغول باشو. فآمن بها، رفت تجارتم کرد. ثم دفع الیه خمسةً اخرى. میگه از اول مگه 1000 تا بنا نبوده؟ 500 تا بهت دادم معامله کردی، حالا این 500 تا دیگه هم بگیر بذار روش. فهیه مضاربتون واحده، یک مضاربه میشه. از اول بنابرای 1000 تا بوده، 500 تاش داد، 500 تاش هم قسط دوم داد. تجبرو خسارتو کلن بره به هل اخرا، چون یکیست و رو دو معامله انجام داده، خسارت یکی با سود دیگری جبران می شود. فرض کنید معاتات هم نباشه، صیغه بخونه. بحث در معاتات و صیغه‌اش نیست، اون قابل حله. مرحوم، حالا اجازه بدید، مرحوم صاحب عروه اینا در مسئله بیستم میگه، بیستم از مسائل متفرقه، ختامی دارد که مسائل متفرقه است، بیستاست، آخرش همینه. لذا به جای 20 میگه متمم العشرین، بیستمی. به هر صورت صاحب عروه همینو گفته، منتها عبارت عروه عکس عبارت امامه. صورت دوم اول گفته، صورت اول دوم گفته، امام عکس او بیان فرموده. مطلب همونه، شبیه عروه. خب این مسئله رو از مسائل غیر منصوصه. یه نصی ادعا کردن، میرسیم خواهیم دید که اون نصم نص این مسئله نیست. میخوانیم روایتو و چرا این مسائل ابواب معاملات غیر منصوصه و مسائل عبادات این همه نص داره، این همه روایت داره. دلیلش معلومه. عبادات امور توقیفیتون، ابداعیه، شارع اینها رو ابداع کرده، توقیفی بوده، اختراعیه است. در هر قسمت روایات عدیده. در باب حج دیدیم هر مسئله چقدر روایت داشت. اما معاملات امور عقلائیه، شارع آمده قید و شرطی به زده، امضا کرده، قید و شرطی غالبا به اینها زده، ولذا روایات خیلی کم در اینهاست. عبادات و غالبا باید با دو چیز حل کرد. معاملات ببخشید، معاملات و غالبا باید با دو چیز حل کرد. یکی قواعد کلیهی که داریم، عموماتی که وارد شده در قرآن مجید، در روایات، اوفو بالعقود، تجارتن انتراز، المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک. و یکی هم سیره عقلا و امضای شارع، یکی اون نصوص کلیه، یکی هم اون اماد، یکی هم سیره عقلا و امضای شارع. بیشتر از این راه وارد میشیم. حالا بریم وارد مسئله خودمون بشیم. این مسئله برخلاف بعضی مسائل گذشته که فقط معاصرین و من قارب اصرنا عنوان کردن، در کتب قدما این مسئله هست. بعضی از مسائل اخیر فقط در عصر زمان ما مطرح شده، اما این مسئله من قدیم الایام، از زمان شیخ طوسی و قبل از زمان شیخ طوسی این مسئله مطرح بوده بین العامه و الخاصه. من یه مقدار از کلمات بزرگان پیشین و اشاره به کلمات عامه در این مسئله نقل می کنم تا معلوم بشه این مسئله ریشه داره، ولو روایتی هم نداشته باشه اما در کلمات قوم ریشه داره. اجازه بدید من میرسم به اینها، زوده، عجله نکنید. مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره جلد 17 صفحه 152 یه عبارت خیلی مفصلی داره، خیلی مفصل، من خیلی خلاصش کردم، لابلاش حذف کردم، اونی که میخواستم و مورد نیازمون بوده آوردم. چی میگه؟ میگه لو دفع المالک الالعامل مالن قرازن، مالک به عامل پولی داد برای مضاربه، ثم دفع الیه مالن آخر، این بحث ما دو مرتبه مال دیگری بهش داد، فان کان بعد تصرف العامل، اینن شبیه اون چه در عروه و در کلام امام بود، اگر بعد از تصرفات عامل باشه در مال اولی، فل اول بالبیع و شراء، بعد از تصرف بیع و شراء باشه، کانا قرازین، دو تا مضاربه است، اولی برداشته مشغول شده دومی داره میده، این دو مار. و الا، و الا یعنی چه؟ قبل از آنی که مشغول کاری بشه بگی این رو هم بگی، کانا واحدن، هر دوش یکی می شود. علا معنا این که گفتیم دوتاست، اشاره به دوتا هست، علا معنا ان ربح کل واحد منهما لا یجبر، لا یجبر خسران الاخرى، این که گفتیم قرازان معنیش این از سود یکی خسران دیگری رو جبران نمی کنه، این بس که در تحریر الوسیله بود. فقط چیزی که اضافه دادن و این نکته قابل توجهه و ما می خواهیم اضافه کنیم در تحریر الوسیله این نکته رو، اینه که علامه داره ولو کان المال الاول قد نزه، ولو کان المال الاول قد نزه، یعنی مال اولی معاملش کرد، اصلا معامله نبود، معامله تمام شد، تبدیل به پول و دوباره درهم و دینار شد. ایشون میگه اینجا میشه ذمیمش بکنه، اینجا میشه، ولو کان المال الاول قد نزه و قال له المالک، مالک بهش گفت ذم الثانیه الیه، ذمیمه کن دومی را به این، جازه جازه. پس اگه وسط کار باشه، این تفصیل علامه است که در کلام امام نیست، تفصیله، اگر وسط کار باشه ضمیمه نمیشه. اما اگر آخر معامله باشه و تبدیل به پول شده باشد، ضمیمش اشکالی نداره. و بهی قال الشافعی، از این معلوم میشه از همون قرنهای اولیه مسئله مطرح بوده. و بهی قال الشافعی و ازا دفع، البته از کردم اینا وسطاش من نقل نکردم ضرورت نبوده، و ازا دفع الیه الفن قرازن، هزار تا بهش داد، این هزار دینار بگیر. ثم دفع الیه الفن اخرى، هزار تا بهش داد، بعدم هزار تا دیگری. ولم یأمره، اینو مطرح نبود در مسئله ما، یه مسئله اضافیه. ولم یأمره به ذم احداهما الی الاخرى، یه هزار تا بگیر، بعد از یه هفتم گفت این هزار تا هم بگیر، نگفت اینا رو با هم اضافه کن، این حق نداری اینا رو هم ضمیمه بکنه. لم یجز له ذم الثانیت الی الاولى لانهما قرازان، دو قرازه. بعدم میگه اگر ضمیمه کند ضامنه، ضمیمه نکن. و بهی قال الشافعیه خلافن لأبی حنیفه، شافعی هم همینطور گفتن ضمیمه کردن جایز نیست. ابو حنیفه گفته ضمیمه کردن جایزه. کتب عامه رو هم ما نگاه کردیم، دیدیم اونا متعرض شدن، از جمله ابن قدامه در کتاب مغنی در جلد 5 صفحه 137 همین مسئله رو و همین صورت تقریبا مطرح کرد. عبارتی هم از تحریر علامه نقل کنم، چون اشاره به کلام شیخ طوسی داره که معلوم میشه شیخ طوسی هم مطرح کرده. علامه در تحریر جلد 3 صفحه 261 چی میفرماید؟ میفرماید ازا دفع الیه الفن قرازن به نصف، گفت این هزار تا بگیر، 50-50. ثم دفع الیه الفن آخر، هزار تا دیگه هم باز بهش داد. قال الذمها الی الاولى، ذم بازاد، ضمیمش کن به اولی. باز همون تفصیل امام، اگر قبل از معامله باشه، اگر بعد از معامله باشه. فإن كانت الثانية بعد دوران الأولى، كانت الثانية بعد دوران الأولى، دوران الأولى یعنی چه؟ یعنی تو معامله انداخته. قال الشيخ رحمت الله علیه یبطل الثانی، شیخ گفته ای بعد از دوران باشه دومی باطل میشه. لاستقرار الحکم الاول، لاستقرار الحکم الاول، اولی تمام شد دیگه، نمی چیزی بهش اضافه کرد. این نمونه ای از کلمات بزرگان، علامه در تذکره، علامه در تحریر، شیخ طوسی رحمت الله علیه، کلام شافعی، ابو حنیفه، فلان، اینها اجمالا. حالا بریم سراغ ادله مسئله. مسئله حالا میگم. ببینید دو صورت امام داشت. صورت اول این است که پولو داده است و اونم مشغول شده دوباره پول میده. ایشون گفتن مضاربتان، دو تا مضاربه هست. ولی دلیل این که دو تا مضاربه هست چیه؟ ظاهر عبارته. اول بهش دادی مشغول معامله است، دوباره میدهی، ظاهر عبارت این از دو تا معامله است، دو تا مضاربه است، ظاهرش این از دو تا مضاربه است. دلیل این آیون اینه. ولی ملاحظه کردید کلام علامه تفصیلی درش بود که اگر بعد از اتمام معامله و تبدیل به پول نقد شده، بعد الانزاز یعنی تبدیل به پول نقد شدن، اگر اون باشه گفتن ذمیمه کردن عیب نداره، و اگر حال المعامله باشه ذمیمه کردن گفتن درست نیست. خب در اینجا ما میگیم حق با علامه است. در این تفصیل چه خوب بود مرحوم امام هم این تفصیل رو بیان میفرمودن، ان کان بعد النزع یا ان کان حین المعامله. دلیل ما سیره عقلاست. ببینید الان معموله سر سال، این نکته رو دقت کنید، سر سال می نشینن حساب کتاب ها رو می کنن سود و زیان، بعد میگن شرکت ما یا مضاربه ما هر کدام باشه، یا مضاربه ما یا نمیدونم امثال زاده، میگن اینقدر سود کرده، سهم هر کدام اینقدر میشه. بعضیا میگن آقا ما سهممون گذاشتیم رو سرمایه‌مون، یا بخشی از سودمون میذاریم رو سرمایه. این خیلی معموله سر سال سودا رو که حساب میکنن، بعضیا تمام سود رو میگیرن، بعضیا تمام سود یا بخشی از سود رو میذارن رو سرمایه، سرمایه‌شون رو اضافه میکنن. حالا اگر از همین قبیل باشه، میگه مضاربه کردیم سر سال حساب بکنیم، اینقدر سهم توی عامله، اینقدر سهم منه، من میخوام سهممو من مالک بذارم روش، میکنن این کار. حالا این چی ماهیتش؟ از این که این امر از کلام، حالا روایتی هم که میخونیم ولو چندان ارتباطی نداره، ولی این نکته ازش استفاده میشه که این کار سابقا هم میکردن، یعنی در مضاربه گاهی سود رو میذاشتن رو سرمایه، میگفتن ادامه بده سال آینده، ادامه بده سود رو بذار رو سرمایه، سهم من رو بذار رو سرمایه. این ماهیتش چیه؟ آیا اولی فسخ میشه یه مضاربه رو کل در اینجا برقرار میشه، نه یا ذمیمه میشه؟ آقا ذمیمه شدن تحت چه عقدیه؟ چه نوع معامله یه ذمیمه؟ یعنی چه؟ ما ذمیمه شدن نداریم. یه معامله دیروز انجام شده، حالا ما بیام این چیز به این ذمیمه کنیم؟ آن ذمیمه کردن میدونم این جزء کدام یک از عقود مضاربه است، هبه است، شرکت چیه؟ مضاربه یعنی مضاربه جدیده، همون مضاربه که تمام شده، اون مضاربه سیغش خوندن تمام شده، اون مضاربه رو سیغش خوندن تموم شده، چطور ذمیمه میکنه به همون مضاربه؟ بعد همینه که این مقدار اضافی چی میشه؟ شما سابقا مضاربه رو نوشتید و سندم امضا کردید روی 1000 تا، حالا 100 تا سود کرده، میگه این 100 تا هم بذار روش این چیکار بکن؟ این داخل کدام یک از عقوده؟ ما میگیم بالاخره به نظر میرسه معنیش این از مضاربه اول فرض کردیم، مضاربه دوم رو روی مجموع بستیم. بهترین راهش اینه دیگه، راه دیگری فعلا میدونم قبول میکنه داخل چیه؟ عبز؟ مضاربه است؟ مضاربه جدیده؟ مضاربه قدیمه؟ آیا جوابی باید داشته باشید برای این سوال؟ آخ اون مضاربه عقدی بود تمام شد، صیغه‌اش خوندن، چیزی که صیغه‌اش خوندن تمام شد چی بهش مضاربه کنن؟ آخ چطوری؟ باید یه صیغه جدیدی بخونن، قبلی باید فسخش بکنن، یه صیغه جدید بخونن، نمیشه. معاتات، اما معنی معاتات این از قبلی فسخ این دومی شروع شد، مضاربه جدید که شما نمیخوای بکنی، میخوای اینم ضمیمه و اون بکنی. معاتات معنیش این است که اولی فسخ دومی معاتات هم درست کنی. بالاخره یه جا باید سر این بحث بند باشه، تحت یه عنوانی از عناوین وارد بشه. مضاربتون جدیدن؟ نه. زمینه مضاربه قدیمه؟ مضاربه قدیمه سیغش خوندن تمام شده. زمینه بکنی به چه نام؟ ظاهرش این است که اون رو اجمالا فصل میکنن روی کل قرار میدن. علا کل حاله این در بین اقلا هست و مضاربتون واحده، پس تفصیل در کلام امام باید بدیم، بگیم یک صورت جایزه و این از که تمام شده معامله، نشستن سودش حساب میکنن بعد ضمیمه میکنن بهش، درست شد؟ این درباره صورت اولا بود. این رو الان به عنوان انقلت قلت متعرض می شویم. اجازه بدید دلیل دوم رو من بخوانم. دلیل اول بنای اقلا و سیره اقلا بوده که این کار رو می کنن، زمیمن می کنن، اشکالی هم نداره، منتها به شرطها و شروطها. و اما دلیل دوم یه دونه روایت از محمد ابن عزافر. چی؟ خیلی خوب، اینم یه راهه که بگه این معامله که کردیم یه مقدار معامله و پول رو به من برگردون، احتیاج دارم. معنیش فسخ مضاربه قدیمه و قرار ساختن مضاربه جدید به پول کمتر، اشکالی نداره. و اما این روایتی هست مال محمد ابن عزافر که در ابواب مضاربه نیست، در کتاب و تجاره است، در جلد 12 وسائل باب 11 از مقدمات تجارت. ببینید جلد 12 وسائل تجارت، اوائلش مقدمات تجارت هست. باب 11 استحباب المضاربه است. باب 11 از ابواب مقدمات استحباب المضاربه. حدیث یکش اینه، خوب دقت کنید ببینم اشکالش رو توجه پیدا میکنید یا نه. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا که معلوم اونم عن سهل ابن زیاد، ما در سهل ابن زیاد بارها گفتیم حرف داریم. حالا این سند غیر از سهل ابن زیاد مشکل دیگری هم دارد. عدت من اصحابنا عده کلینی معلومه، عن علی ابن اسبات اونم اشکال نداره، عن محمد ابن اظافر، محمد ابن اظافر هم از بزرگان بوده است و مرد ثقه‌ای هست و کلاراً توثیق شده، عن ابیه کیه؟ اظافر ابن موسی، یعنی جد محمد موسی است. عن ابیه اظافر ابن عیسی اسمشه. این محمد پسر ثقه است، پدر مجهول الحاله، پسر ثقه پدر مجهول الحاله. بنابراین مشکل دومی هم در سند پیدا شد. حال بریم عبارت ببینیم چی. قال اعطا ابو عبدالله علیه السلام ابی الفن. محمد ابن اظافر میگه به پدرم که اظافر باشد امام صادق 1000 دینار داد. الفن و سبع دینار 1700 دینار بهش داد. فقال له اتجر بها، اینو بگیر برو با این تجارت کن، لی برای من تجارت کن. نفرمود نسانیز. ثم قال، حضرت فرمود نه اینکه خیال کنی من عاشق دنیا هستم، خداوند میگه آدم بیکار نباید باشه، حالا من خودم کار نکنم سرمایه‌ام کار بکنه دیگه. ثم قال اما انه لیس لی رغبت فی ربحها، من علاقه ای به سود اون ندارم. و ان کان الربح مرغوبا فیه، هر چند رب و سود مرغوب فیه، سلام نکن، ولکنی احببتو، من علاقه به سودش ندارم ولیکن دوست دارم، ولکنی احببت ان یرانی الله عز و جل، خدا من رو در این حالت ببینه، متعرضن لفوائده، من مشغول کار کاسبی هستم، خدا من در حال فعالیت اقتصادی ببینه، کار به سودش ندارم، میخوام مشغول باشم بیکار نباشم. تعبیرات راجع به کار چقدر مهمه و چقدر بیکاری در بین ما، ولی در بین ما بیکاری زیاده، بعضیا میگن بیکارگیه، دنبال کار نمیخوان برن، خیلی ها کاریرشون میاد اما اهل تن دادن به کارهای مختلف نیستن، حتما باید میزی باشه، تشکیلاتی باشه، برم پشتش بنشینم، رئیس اداره، معاون اداره، چنین چنان باشه. کار میگن تا اندازه هست، نمیگم کاملا هست. به هر حال امام فرمود من میخوام کاری داشته باشم. قال فربهت، فربهتو لهو فیه منها مئت دینار. قال کی؟ عزافر، اون که عهد تجارت شد، من برای او 1000 دینار ببخشید 100 دینار سود آوردم. ثم لقیته، رسیدم خدمت حضرت، فقلت له، عرض کردم قد ربحت لك فیه 100 دینار، 100 دینار من برای شما سود آوردم. قال ففرح ابو عبدالله، امام صادق خوشحال شد علیه السلام، به ذلک فرحاً شدیدا، خیلی خوشحال شد که یک کار مثبتی انجام گرفته و سودی به دست آمده است. شاهد بحث ما اینجاست، دقت کنید. ثم قال اثبت حالی فی رأس مالی، اضافه کن اینو به سرمایه‌ام، همون که الان بحث ماست، اثبت حالی فی رأس مالی. خب قضیه بیخ پیدا کرد. قال فمات ابی، عزافر از دنیا رفت، والمال عنده، مالم پیشش بود، فارسل الی ابو عبدالله، امام صادق به من پسر محمد ابن عزافر به من فرستاد و کتب نامه نوشت آفان الله و ایاک، خدا تو رو سلامت بداره، پدرت مرحوم شد، خداوند ما و تو رو سلامت بداره، ان لی عند ابی محمد، ابو محمد کنیه عزافر بوده، من نزد پدر تو 1000 و سمان مئت دینار، من 1800 تا 1700 تا اصلش بوده، 100 تام سودش بوده، ای اعطیته یا تجربه ها، من بهش دادم که برای من تجارت کنی. فدفعها الی عمر ابن یزید، عمر ابن یزید راوی قبل از محمد ابن عزافره، بدش به عمر ابن یزید، یعنی یکی از رواته، ببخشید. قال فنظرت فی کتاب ابی، من نگاه به کتاب پدرم عزافر کردم، دیدم راسته، احتیاج نداشت که نگاه بکنه ولی نگاه کردم، فعضا فیه، دیدم بله پدر نوشته 1800، طلب امام صادقه، فعضا فیه لعبی موسا، ابی موسا کیه؟ امام صادق دیگه، پدر موسی بن جعفر کیه؟ بله، فعضا فیه لعبی موسی، من تصورم این است که چون تقیه بوده گفته این نامه دست این اون میفته، اسم امام صادق رو بنویسم، فرده یه در سری برم پیدا میشه، نوش ابو موسی. فعضا فیه لعبی موسی اندی 1700 دینار و اتجر له فیها 100 دینار، 1700 بوده، 100 تام بوده، 2 شاهدم داره، و عبدالله ابن سنان و عمر ابن یزید یا عرفا نهی. این تنها روایتی است که به این مسئله آمده. سوال، اشکال این روایت از نظر سند هیچ، از نظر من چیه؟ بله، باید همه توجه کنن. مضاربه نیست این، این نه، این اسمش سابقا داشتیم. یه وقت میگیم مضاربه، یه وقت میگیم قرض، یه وقت میگیم بضاعه. این بضاعه است، یعنی من پول به کسی میدم برای من کار کنه، همشو بده به من. حالا دوستیم، رفیقیم، پدره، پسره، برادره، بضاعت این است که تمام سود رو بیاره. مضاربه تقسیم میشه. این تقسیم سود تو این روایت نیست، این روایت تمام سوده. من بهش گفتم اتجر لی، از همون اول باید متوجه شده باشید، اتجر لی برای من برو کار بکن، دوستانه، داوطلبانه، نه این از که بخوای مضاربه و چیزی بگیری. بنابراین این روایت جالب این است که در ابواب مضاربه آوردتش در وسائل، و کاری هم به مضاربه نداره، بلکه بضاعه اسمشه. بضاعه اینه که تمام سود بدن به صاحب به مناسبتی که بین ما هست. بقیه مسئله فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.